سلام، میخوام یه خلاصه در رابطه با تیزبینی اقتصادی ارائه بدم و بگم که در اصل تیزبینی اقتصادی چیه. یه فردی که تیزبینی اقتصادی داره خیلی راحت میتونه آینده رو پیش بینی کنه یا به اصطلاح حدس بزنه. پیش بینی با پیشگویی فرق داره. پیش بینی یعنی شخص میتونه که حدوداً بگه که مثلا قیمت دلار تو سال 99 حدوداً چقدر میتونه باشه، یعنی مثلا اگر الان 13 تومنه قیمت دلار احتمال داره افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه. این فردی که تیزبینی اقتصادی داره چجوری این کار رو انجام میده؟ با استفاده از اطلاعاتی که به دست میاره، یعنی با درک درستی که از شرایط اقتصادی به دست میاره، از تصمیمات سیاسی و حکومتی و تأثیرش روی اقتصاد به دست میاره، میتونه تا حدودی قیمت دلار رو پیش بینی کنه. یه نکته بسیار مهمی هم که باید بهت بگم اینه که دلار توی کشور ما یک نقش اساسی داره و هر کسی که میخواد تیزبینی اقتصادی خودش رو افزایش بده، یعنی قیمت سایر محصولات دیگر رو پیش بینی کنه، باید حتما 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 چشمش به سوی نرخ دلار باشه. یعنی هر چقدر قیمت دلار رو بیشتر رصد کنه و بالا و پایین اون بتونه تا حدودی پیش بینی کنه و به نتیجه برسه که مثلا قیمتش قرار افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه، قیمت سایر کالاهای دیگر رو هم میتونه به درستی پیش بینی کنه. و خب فایده تیزبینی اقتصادی اینه که اگر شما بلد باشی تیزبینی اقتصادی رو، مسلما سرمایه‌ای که داری، پولی رو که داری، خیلی راحت‌تر میتونی از اون استفاده کنی برای اینکه الان از باش درست سرمایه گذاری کنی و جای دیگه سود کنی، یا اینکه اگر جایی به اشتباه سرمایه گذاری کردی الان اون پولت رو از اون بازار سرمایه به دست بیرون بیاری و ببری جای دیگه، جوری سرمایه گذاری کنی که بتونی سود بیشتری به دست بیاری. بس این در مورد تیزبینی اقتصادی که میتونی تو روند رو یا آینده رو پیش بینی کنی به واسطه تحلیل شرایط اقتصادی. 5 تا گام که خیلی میتونه به افراد کمک کنه تا تیزبینی اقتصادی خودشون رو افزایش بدن اینی که اول طرفتون شرایط اقتصادی رو درک کنه، ازش آگاه باشه، من رو تحلیل کنه. دوم اینکه بتونه تصمیمات سیاسی و حکومتی که توی کشور گرفته میشه و تو اخبار میشنوه رو درک کنه و اونها رو بدون تاثیرش روی چیه. سوم اینکه بتونه بازارهای مناسب سرمایه گذاری رو انتخاب کنه به درستی، چون توی هر موردی ممکنه یک بازار سرمایه گذاری مناسبی بابت سرمایه گذاری پیش پاش قرار بگیری که اگر از اون استفاده کنه خیلی میتونه بهش کمک کنه. چهارمین عامل اینه که باید بیاد دانش مالی خودش رو مدام افزایش بده. و پنجمین عامل همینه که حتما برای سرمایه گذاری کردن برنامه ریزی کنه. این 5 تا عامل در واقع مثل این میمونه که یک فردی که مثلا چشمش ضعیفه یک آن میاد یک عینکی که متناسب با نمره چشم خودش هست رو به روی چشمش میزنه و دیگه اون وقت از سردرد خلاص میشه، میتونه خیلی راحت تر همه اجسام رو ببینه، دیگه تار بینیش از بین میره. بنابراین این 5 تا عامل به فرد کمک میکنه که بتونه اون بحث همون مقوله تیزبینی اقتصادی رو تو خودش افزایش بده. حالا 5 تا مورد رو گفتیم. اولین مورد بحث آگاهی از شرایط اقتصادی، تحلیل درست بود. توی این مورد برای اینکه یک فرد بتونه شرایط اقتصادی رو به درستی درک کنه و تحلیل کنه کافی 2 تا مورد رو خیلی خوب ازش اطلاع داشته باشه. یکی اینکه اولا نقش دلار چیه در داخل کشور ما، دوم اینکه یک سری از مباحث اقتصادی رو باید باهاش آشنا بشه. خب نقش دلار رو وقتی طرف بدون اینکه آقا علت تغییر نرخ ارز در داخل کشور ما اصلا به چه علت رخ پیدا میکنه، چرا قیمت دلار میره بالا، چرا قیمت دلار میاد پایین، فرمول اصلاح نرخ ارز چیه و بر چه اساسی باید قیمت نرخ ارز هر سال یا هر چند سال یک بار اصلاح بشه، یا اینکه اصلا چرا نرخ ارز یک مدتی ثابت میمونه توی کشور، چه دلیل داره که نرخ ارز اینقدر تاکید دارن روش که ثابت بمونه و چه عواملی مانع بالا رفتن نرخ ارز میشه. و سومین و چهارمین عاملی هم که باید توی هم بحث نقش دلار طرف درک کنه اینه که جهش قیمت دلار چرا اتفاق میافته، چرا گاهی اوقات ما جهش های زیادی داریم، چرا گاهی اوقات مثلا ما به صورت تدریجی و پله به پله مثلا میبینیم که قیمت دلار بالا میره. این عامل ها خیلی میتونه به فرد کمک کنه بعد از اینکه نقش دلار رو در داخل کشور درک کرد، بدون اینکه عوامل تاثیرگذار روی نقش دلار چیه و وقتی خودش قیمت ها رو داره وسط میکنه ببینه الان داره کدوم یکی از این فاکتورها توی قیمت دلار تاثیر میذاره و کدوم یکی از این اخبارها باعث کاهش قیمت دلار میشه. دومین عاملی هم که برای آگاهی یافتن از شرایط اقتصادی باید درک کنه طرف اینه که مباحث اقتصادی بتونه درک کنه، اینکه تورم چیه، عوامل ایجاد تورم چیه. مثلا توی اخبار میشنون که آقا الان نقدینگی به یک دلایل داره افزایش پیدا میکنه، خب این عوامل ایجاد تورمه و گفتیم که تورم روی دلار خیلی تاثیر میذاره، یا مثلا گفتیم افزایش سرعت گردش پول باعث ایجاد تورم میشه که خود ایجاد تورم باعث بالا رفتن قیمت دلار میشه. یا مثلا تو روزنامه بحث عرضه و تقاضا رو میخونه، اینکه مثلا ما تو ماه نوامبر هستیم، خیلی از بازرگان ها دارن از توی بازار دلار میگیرن برای اینکه بدهی های بانکیشون رو تسویه کنند. خب این باعث میشه که مثلا دلار توی بازار کم باشه، یعنی عرضه همون حد هست، محدوده، ولی تقاضا براش افزایش پیدا کرده. خب این عرضه و تقاضا باعث میشه که تو ماه نوامبر قیمت دلار افزایش پیدا کنه. بعد رشد اقتصادی چیه؟ خب باید فرد بتونه رشد اقتصادی رو درک کنه، رونق رو درک کنه، رکود رو درک کنه که الان ما تو کدوم شرایط هستیم، هر کدوم از این المان ها چه تأثیری دارن روی شرایط اقتصادی کشور، فرصت ها و تهدیدهاش چیا هستن، یا رکود تورمی چیه. بنابراین توی گام اول فرد میاد این موارد رو درک میکنه که اولی نقش دلار بود، دومی یادگیری یه سری مباحث اقتصادی بود. توی گام دوم فرد برای اینکه بیاد و تیزبینی اقتصادی خودش رو افزایش بده، بحث آشنایی پیدا کردن با تصمیمات سیاسی و حکومتیه. گفتیم که خب ما یه سری موارد هستن که روی کشور ما و همچنین تصمیماتی که در خارج از کشور گرفته میشه روی کشور ما باز تاثیر گذاره. مثلا تصمیم به جنگ، تصمیم گرفتن به تحریم کشورمون، تصمیم گرفتن به اینکه مجددا بریم وارد مذاکره بشیم برجام، یا مثلا برنامه های یک رئیس جمهور جدید که داره میاد وقتی صحبت میکنه میگه ما قراره اگر من مثلا کاندید بشم این کارا رو بکنم برای کشور، و وقتی میاد میبینیم که یه اقدامایی داره انجام میده که این یه به نوعی خودش تصمیمات سیاسی حکومتیه. بنابراین اینها میتونه روی قیمت دلار تاثیرگذار باشه. یه توافق با کشورهای دیگه، مثلا ما یکی از بزرگترین مبادلات تجاری خودمون با کشور عراقه. خب الان یکی از تصمیمات سیاسی حکومتی که الان توی کشور عراق باش با مشکل مواجه شده بحث اختشاشاته که همین ارزآوری به داخل کشور ما رو مختل کرده. بنابراین این میتونه روی قیمت دلار توی کشور ما تاثیر بذاره، چون ما نمیتونیم ارز یا دلار از اونجا وارد کشور خودمون کنیم. بنابراین عرضه و تقاضا که توی گام قبلی بهش اشاره کردم به هم میریزه، و همین با هم به هم ریختن عرضه و تقاضا باعث میشه که قیمت دلار افزایش پیدا کنه. بنابراین تصمیمات سیاسی حکومتی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه که توی گام دوم در رابطه با اون صحبت کردیم. گام سوم، بازار فرصت های سرمایه گذاری مناسبه. خب گفتیم حالا شما از شرایط اقتصادی آگاهی پیدا کردید، باید بدونید که ویژگی های ارز چیه، ویژگی های طلا و سکه چیه، ویژگی های بورس چیه، ویژگی های بازار خودرو چیه، املاک مستغلات به چه صورته و بانک ها به چه صورته. مثلا گاهی اوقات بانک زمانی که میزان تورم پایینه یا توسط دولت پایین نگهداری میشه، بانک با توجه به اینکه سود ثابت داره میتونه گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری بشه. یا مثلا املاک و مستغلات وقتی بنزین گرون میشه و میاد یارانه انرژی حذف میشه، ویژگی های املاک و مستغلات چیه؟ املاک و مستغلات کوچیک چه مزایایی دارن؟ املاک مستغلات بزرگ چه مزایایی دارن؟ و یا خودرو یا بازار بورس یا مثلا طلا و سکه، راجع به تقلایی بودنش صحبت کردیم، گفتیم ممکنه تقلایی باشه. یا مثلا ارز گفتیم که فقط دلار نیست که شما برید روی دلار سرمایه گذاری کنید، خود فرانک سوئیس هم مثلا میتونه یکی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه گذاری باشه که اغلب افراد و عموم جامعه متاسفانه ارز رو فقط به دلار میبینن، و هر کدوم از اینها انتخاب درستش و داشتن تیزبینی اقتصادی متناسب با اون، یعنی هر چقدر شما توی بازار اطلاعات خودتون رو بالا ببرید، افزایش بدید و اطلاعات قبلی رو تکمیل کنید، میتونید خیلی راحتتر این بازارها رو انتخاب کنید، برای این میتونید سرمایه گذاری بهتری داشته باشید. و در گام چهارم هم راجع به افزایش دانش مالی صحبت کردم، گفتم که چهارمین گامی که شما میتونه بهتون کمک کنه تا میزان تیزبینی اقتصادی خودتون رو افزایش بدید اینی که دانش مالی خودتون رو مدام افزایش بدید. این چیزیه که مدام باید روش کار کنید. در واقع یه کسی که باشگاه بدنسازی میره نمیتونه بگه من یه جلسه رفتم و دیگه نیاز نیست که مثلا موارد بعدی رو انجام بدم. همونطور که میدونید توی باشگاه بدنسازی استراحت خیلی مهمه، تغذیه خیلی مهمه، تمرین کردن مداوم و سخت هم خیلی مهمه. بنابراین افزایش دانش مالی حکم اون تمرین کردن مداوم رو داره که شما باید حتما توی این آیتم پنجگانه خودتون افزایش دانش مالی رو داشته باشید. حالا این میتونه کتاب خوندن باشه، سمینار رفتن باشه، یا همین تهیه بازی گردش مالی باشه که من بهتون توصیه کردم که حتما اون رو تهیه کنید و مدام بازی کنید، که باعث میشه عضلات پولسازی مغزتون تقویت بشه. و خب برای افزایش دانش مالی گفتم که حتما یه سری روزنامه ها رو باید بخونید، یه سری سایت ها رو ازش بازدید داشته باشید، مثلا مرجع دریافت آمارهای اقتصادی رو بهتون گفتم که میتونید از اونها هم استفاده کنید. و در گام پنج برنامه‌ریزی کردن، خب شما همه این موارد یاد گرفتید، حالا چجوری برنامه‌ریزی کنید برای اینکه سرمایه گذاری کنید، چه ریسک هایی پیش پای شما قرار داره، چه معیارهای ارزیابی برای سرمایه گذاری شما قرار داره، چقدر پولتون رو میخواید تو کدوم بازار سرمایه گذاری کنید، اینها همه به شما کمک میکنه که اولا هدف مقصود خودتون رو بدونید و با استفاده از این استراتژی ها و با دیدی که دارید بیاین و بر روی یک بازار سرمایه گذاری کنید که تا بتونید بیشترین سود رو به دست بیارید.